چیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران و این دوتا رو اگر واسه ما توضیح بدید بسیار سپاسگزارتون میشم.
متشکرم از ورود حضرت علی به این مقوله، چون بحث تخصصی حوزه کاری بنده هم مربوط میشه. بزرگان ما نوعا شخصیت هایی دارن که این شخصیت ها بعد از حیاتشون بیشتر اجازه پرداختن بهشون داده میشه و به نوعی اسطوره سازی میکنیم یا الگو سازی میکنیم برای نسل بعدی با ارائه الگوهای موفق در حوزه فرماندهی. کار ما تربیت نیروی انسانی است. تربیت نیروی انسانی نوعا در حوزه های مختلف و در ابعاد مختلفی شکل میگیره. یکی از اون بحث هایی که ما بسیار بهش قائل هستیم و براش برنامه داریم حوزه منش فرماندهی است. ما حوزه نظامیگری رو 4 رکن براش قائل هستیم: منش، روش، بینش، دانش. منش، روش، بینش، دانش. ملاحظه بفرمایید آن چیزی که در صحنه عمل شکل میگیره و بر اساس آموزه ها و تربیت ها میاد بالا بهش میگیم منش فرماندهی. آن چیزی که می آموزد تا نفر برونداد رفتارش آنی باشد که مورد مطلوبیت دستگاه و نظام هست. من اجازه بفرمایید یادی بکنم از شهید صیاد عزیزمون که ایشون هم شهید ترور هستن و اولین دومین سپهبد شهید ما هستن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و شهید حاج قاسم عزیزمون سومین سپهبد شهیدمون هستن. درسی رو در زمان حیاتشون به ما مطرح می‌کردن تحت عنوان منش فرماندهی. شاخصه ها و مؤلفه های رو مطرح می‌کردن در این حوزه که امروز ما این رو در وجود این شهید متجلی می‌بینیم و امروز مصداق بارز اشاره و مثلا نمایش این الگو برای دانشجویان جدیدی که در این حوزه دارن وارد میشن. من چند حوزه رو برشماری کنم خدمتتون. از چند تا از مؤلفه های منش فرماندهی که در وجود ایشون متولد شد و امروز ما به عنوان شاخص در حوزه تربیت بهش اشاره میکنیم و نشون میدیم این شهید بزرگ رو در این حوزه. چند نکته رو من خدمتتون اشاره میکنم. نبوغ نظامیشون، نبوغ نظامیشون در طراحی ها و هدایت صحنه ها و طراحی عملیات، اراده و تمسکشون به اهل بیت که خب بالاخره زبان زد هست، روحیه سلحشوری، اینا که من دارم خدمت رو انتخاب کردم مؤلفه های نظامی بحث هست که حضرت عالی فرمودید از دیدگاه یک ارتشی به موضوع میخوایم نگاه بکنیم.
بله دقیقاً.
ولایت مداریشون، یعنی تعبد ولاییشون در حوزه پذیرش فرمان ولایت به عنوان فرمانده کل قوا، چند بعدی بودن ایشون، بسیار بسیار ایشون در حوزه های مختلف دارای ظرفیت هایی بود که انسان وقتی به یک حوزهش ورود پیدا میکرد فکر میکرد این نمایش کاملی از اون حوزه است. سخت کوشی ایشون، نظم و انضباط ایشون، مهمتر از همش جرأت اقدام ایشون. برای ما نظامیان این خیلی معنا داره، جرأت اقدام. نفر تحریر رو داره در دستش اما برای اقدامش بایستی دارای این خصیصه باشد، جرأت اقدام. بیان نافذ، بسیار بسیار بر حوزه فرماندهی اینها مؤلفه های اصلی هست. روحیه انقلابی، انقلابی که عرض میکنم به معنی واقعی انقلابی. اعتدال، یعنی میانه روی کردن در حوزه، دو سر خط حرکت نمی کرد. تدبیر و تدبر در امور، سادگی و صفاییشون، آرامش و طمأنینه ایشون، درک عمیق حقیقت دنیا و آخرت. این بسیار بسیار مهمه در حوزه فرماندهی که نفر بدونه برای چی داره می جنگه و حالا در حوزه دنیا و در حوزه آخرتش رو بخواد بهش توجه کنه. اصل کمال طلبی و از همه مهمتر اجماع سازی و اقناع، از ویژگی ها و خصیصه های بارز این شهید بزرگوار بود و به عقیده من شاخ بیت توانمندیشون همگرا نمودن فرهنگ های مختلف در یک ساختار بود. ایشون 6 ملیت و تابعیت رو در قالب یک ساختار نظامی قرار داد و باش جنگید. این کار ساده ای نیست
و پیروز شد
حالا عزم اینجاست، اگر ما یه پیمانی رو تحت عنوان ناتو داریم نگاه میکنیم، سالهای سال در قالب آموزش‌های مشترک حرکت میکنن تا یه رزمایش مشترک انجام بدن. این شهید بزرگوار با تسلط خودشون به گونه ای عمل کرد که تابعیت‌های مختلف رو در کسر بسیار محدودی از زمان با آموزش‌های اولیه، اما اون روحیه اعتقادی و به اصطلاح دینی اینها به گونه ای در جبهه اینا هدایت کرد که در یک صف با هم دیگه جنگیدن. این از قدرت کاری ایشونه که ما به اینها، به مجموع اینها میگیم فرماندهی جهادی. مکتبی که ایشون ما مدعی هستیم و الان داره مطرح میشه تحت عنوان شهید سلیمانی به عنوان مکتب، مکتبشون این فرماندهی مدیریت و این منش فرماندهی است. عنایت بفرمایید. خب نوعاً قدری مشکل در مورد بعضی از وجوه شخصیتی ایشون پرداخت به خاطر اینکه واقعاً، ولی خب به اندازه اون قطعه باید از دریا برداشت کرد. بیشتر هم دارم خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم به عنوان یک سربازشون که در این حوزه ورود ایشون به عرصه های مختلف دیپلماسی، در حوزه های مختلف سیاست، در حوزه های مختلف دفاع و از کنم خدمت شما توسعه و گسترش صدور پیام انقلاب اسلامی به گونه ایست که از ایشون یک انسان چندبعدی ساخته. ببینید در هزاره سوم ما با مواجهاتمون فرهنگی و تمدنی است. دقیقاً از مواجهه فرهنگی و تمدنی ایشون وارد کردن به موضوع، یعنی نه با ابزار نظامی، نه با قدرت و تسلیحات، نه با بکارگیری بقیه کارا، با قدرت بکارگیری اندیشه ها برای توسعه یک مکتب و نگاه دینی به موضوع جامعه رو بسیج کردن. و امروز وقتی داریم نگاه میکنیم ایشون یک تصویرساز قابلی بودن در حوزه ملی، چهره جمهوری اسلامی ایران ایشون معرفی کردن. این تصویرسازی هنر ایشون بود، هم حوزه ملی هم حوزه دینی. ایشون آرش ایران هست از یک سو، از یک سو علمدار کربلاست، علمدار ولایته. این دو وجه رو در جمع کردن در یک فرد هنر بسیار بزرگی است که ایشون صرفاً به خاطر اون اعتقاد باطنی خودشون و تمرکزشون بر این حوزه که به ولایت تمسک داشتن و در جهت رضای خداوند کار میکردن، این دوتا ویژگی درشون جمع شده بود.
خیلی سپاسگزارم. این نگاه یکی از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران در ارتش ایران هست به سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و این نگاه رو میشه تعمیم داد به همه ارتشیان کشورمون، همه عمرای ارتش، به در واقع سپهبد سلیمانی. اما سردار قیاسی رات، قرار بود بریم به سراغ یکی از شاهکارهای فرماندهی شهید سلیمانی.
بله، البته در ادامه فرمایشات برادر عزیزمون امیر شیخ که در منش فرماندهی سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی به اصطلاح تدبیر و تدبر رو فرمودن و نبوغ نظامی، تقریبا توی این جایگاه هم این موضوعی که میخوام توضیح بدم قرار میگیره. منتها قبل از اینکه وارد بشم یک کلمه خیلی کوتاه عرض کنم برای عزیزانی که صدای ما رو میشنون. بعضیا الان رادیوهاشون روشن سر پست هستن، بعضیا از جوانها نگهبانی چیزی هستن این صدا رو میشنون. برای اون عزیزان عرض
برای شما خیلی ملموس و قابل بله درکه.
بعضی از جوانها، سربازها، بعضی از کسایی که شیفت شبن اینا میشنون، معمولا هم رادیو کنارشونن چون بعضی ها امکان تلویزیون ندارن.
بله.
و رادیو خودش یه رسانه ایه که خیلی جاها مثل ما نظامی ها که میگیم هنوز توپخانه جایگاه خودشو داره، هرچند که موشک های الکترونیک های نامده.
دقیقا.
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تمام انتخابات شرکت میکرد و تنور انتخابات رو داغ میکرد. چون ایام انتخاباته، این یه ویژگی رو عرض کنم. ویژگی دوم هم هر کجا بود خارج از کشور برای راهپیمایی 22 بهمن خودشو میرسون. لذا انتخابات و 22 بهمن رو از منش انقلابی ایشون ما تأکید کنیم. اما وارد بحث نبوغ بشم. نبوغ نظامی ایشون رو در عملیات ولفجر 8 که امشب سال روز عملیات ولفجر 8 هست و 21 بهمن سال 1364 به نام عملیات والفجر 8 ثبت شده. یعنی در حقیقت ما روز عملیات هستیم، سال روز عملیات از سال 64 تا کنون. این قصه رو باید، یا این به اصطلاح شاهکار نظامی رو باید بهش پرداخت. در دانشکده های دافوس ارتش و سپاه، حتی دافوس پاکستان، دافوس رژیم قاسب صهیونیستی و بعضی از مراکز نظامی دنیا تدریس میشه این عملیات. یعنی این رو از قول باز دوستان به قول ما اونور آبی ها باید درس کنن. اینا رو همه رو با سند و رفرنس عرض میکنم براتون. اجازه بدید اصلا وارد یه بحث علمی این عملیات بشیم.
من فقط خواهش میکنم مدیریت زمان رو هم داشته باشید.
خیلی سعی میکنم که
خیلی متشکرم.
ولی برای اینکه شنوندگان عزیز با سند علمی این شاهکار سردار قاسم سلیمانی رو در حقیقت بهش توجه کنن. به قول دوستان، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. کوتاه و مختصر عرض میکنم، شهید قاسم سلیمانی در عملیات والفجر 8 با دو تا مشکل مواجه بود، دو تا مشکل اطلاعاتی مهم، و باید این مشکل رو حل میکرد. یعنی یه مسئله ای داشت و یک هدفی، باید به اون هدف میرسید. اون هم بعد از جنگ جهانی دوم، همونجوری که شما اشاره کردید سال 1944 رو، بعد از جنگ جهانی دوم حالا ماهواره‌های آمریکایی اختراع شدن و این ماهواره‌های آمریکایی زوم کردن رو جبهه‌های ایران. این رو که دارم عرض می‌کنم، یکی از طراحان قتل شهید قاسم سلیمانی که اون زمان در زمان جنگ اطلاعات به صدام میداده، آقای کنت تیمرمنه. آقای کنت تیمرمن یک کتاب نوشته به نام سوداگری مرگ در مورد جنگ ایران و عراق. توی کتاب سوداگری مرگش به این موضوع اشاره کرده. من هم یک کتابی دارم به نام لایه‌های پنهان جنگ، قسمت‌هایی از این صحبت‌های کنت تیمرمن رو آوردم.
بله.
که میگه که نظامیان دنیا از این اقدام و این نبوغ ژنرال‌های جوان ایرانی در فتح بندر استراتژیک فاو متعجبند. یعنی دست انگشت تعجب به لب گرفتن که چطور ایرانی‌ها در محاصره با حداقل امکانات، سلاح هم بهشون فروخته نمیشه، امکاناتی هم بهشون داده نمیشه، با این امکانات کم تونستن بزرگترین فریب رو به صدام بدن و صدام گول بخوره و گارد ریاست جمهوری و امکاناتشو بیاره پشت بصره، اما نیروهای به اصطلاح عمل کننده قرارگاه نوح و نیروهای عمل کننده در دهانه خلیج فارس یعنی اروندرود بتونن بندر استراتژیک فاو رو فتح کنن. این آقای کنت تیمرمن که در کتاب سوداگری مرگ اشاره کرده به ژنرال های جوان، به سردار قاسم سلیمانی 27 ساله اشاره میکنه. ببینید الان جز طراحان قتل سردار سلیمانیه.
بله.
ولی توی کتابش در سال 1367 اشاره میکنه به این پیروزی. من خیلی کوتاه، چون زمان رو نگاه میکنم ساعت با من همکاری نمیکنه، داره سری میگذره، خیلی کوتاه این پیروزی رو و این نبوغ نظامی رو تشریح کنم که سخن ناتمام نمونه.
بله قربان، ممنون میشم.
دستور میفرماین آقای قاسم سلیمانی که کلیه نیروهایی که در خرمشهر هستند و شلمچه، اینا لشکرکشی کنن برن اهواز. جبهه ها هم زیر نظر ماهواره های آمریکایی و آواکس های عربستان سعودی هن. چرا آواکس‌های عربستان سعودی؟ عربستان سعودی از آمریکا پیشرفته‌ترین هواپیمای جاسوسی رو خریده. آمریکا شرط گذاشته مشروط به این که با صدام همکاری کنه،
در اختیار رژیم وسیع عراق قرار بگیره.
پس سردار قاسم سلیمانی باید آواکس‌های آمریکایی، آواکس‌های عربستان سعودی و ماهواره‌های آمریکایی رو فریب بده. پیامبر اکرم می‌فرماید الحرب خدعه. این نبوغ و هوش نظامی رو باید به کار ببره. دستور میده همه نیروهای اهواز و فکه بیان شلمچه، هرچی نیرو شلمچه هست بره بصره، بره ببخشید به اهواز. دشمن بهش گزارش میشه از طریق همین آقای کنتیمرمن. اینو دارم از کتاب سوداگری مرگ کنتیمرمن عرض میکنم. دشمن گزارش میده به صدام، ما جبهه‌های ایران رو به وسیله ماهواره ها داریم کنترل میکنیم، آواکس های عربستان سعودی هم دارن کنترل میکنن، ایرانی ها دارن لشکرکشی میکنن که بصره رو بگیرن. لذا صدام گارد ریاست جمهوری میبره بصره، نیروهاشو میبره بصره، اما برنامه به کلی سری عملیات والفجر 8 که اصلا این روزو از یه جهت هم روز حفاظت اطلاعات گذاشتن، برای اینکه در اوج رعایت حفاظت گفتار، حفاظت رفتار، حتی دستور میدن تلفن‌های آبادان 50 روز قطع باشه، حتی دستور میدن که نامه‌های رزمندگان رو به اصطلاح دپو کنن توی اهواز و نگه دارن. خلاصه مطلب دستور میدن این جابجایی‌ها انجام میشه، صدام گارد ریاست جمهوری رو میاره پشت بصره، اما 180 کیلومتر اونورتر به طور کلی سری و محرمانه 2000 غواص به رودخانه خروشان اروندرود میزنن و ما گریه های سردار قاسم سلیمانی رو میبینیم تو این فیلم ها که میگه خدایا این جوون هایی که به این دهانه خلیج فارس و اروندرود زدن، گریه میکنه چون سردار میدونه چه فتح بزرگی شده. این 2000 غواص در چنین روزی پرچم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو بر مناره بندر استراتژیک فاو نصب میکنن، از همه خبرنگارهای خارجی دعوت میکنن، میگن بیاید فتوحات ما رو ببینید. صدام هم در نوشته هاش که بعدن به دست ما رسیده نوشته این ماهواره های آمریکایی و آواکس های عربستان سعودی چه غلطی میکنن، من نیروهامو بردم بصره، اینا فاوو گرفتن. اتفاقا سال بعدش در اسرائیل یه کنگره برگزار میشه به نام شیعه شناسی. آقای فرانسیس فوکویاما، این دانشمند بزرگ آمریکا، صاحب کتاب پایان تاریخ، پشت میکروفون میگه آقایون، یعنی اشاره میکنه به همین فتوحات آقای قاسم سلیمانی، میگه آقایون دانشمندای دنیا که نشستید برای دفاع از اسرائیل توی اورشلیم، کنفرانس هویت شیعه در اورشلیم بوده، این جوانهای ایرانی، این جنرالهای ایرانی، این جنرالهای ایرانی فاو رو گرفتن، اگر با این تفکر شهادت حسین ابن علی و تفکر مهدویت ادامه پیدا کنن، اینجا که من فرانسیس فوکویاما دارم سخنرانی میکنم هم میگیرن، یعنی میگه اسرائیل رو هم با این تفکر قاسم سلیمانی فتح میکنن.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اما سرنگ بخشی عزیز، دقیقه های پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم. من میخوام یک نگاه درون سازمانی داشته باشم به ماجرا و نگاه در واقع بدنه رزمندگان جدید ما رو نسبت به سردار قاسم سلیمانی بدونم، که حالا آن چیزی که در واقع الگو پذیری میشه از سوی بر بچه های جوان ما چیه و نگاهی که مجموعه مثلا نیروی زمینی سپاه پاسداران به شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی داشته چگونه ارزیابی میشه؟
بله، عرض محضرتون که
من فقط باز خواهش میکنم که مدیریت زمان رو
با توجه به این فرصت اندکی که هست، من میخوام عرض کنم خدمتون که همونجه که امیر شیخ عزیز و سردار قیاسی راد بزرگوار فرمودند، مجموع خصوصیت های اخلاقی و مدیریتی این شهید بزرگوار رو فرمودن. اگر جنبندی حالا قرار باشه انجام شن، در حقیقت این شهید بزرگوار جامع ازداد بود، یعنی یک همه خصوصیات یک انسان کامل رو دارا بود. عرض شد به محضرتون که از نگاه قرآنی اگر بخوایم یک اجمالاً خصوصیات این شهید بزرگوار رو عرض کنیم، شاید بشه ایشون شاید که حتما مصداق اتم و اکمل این آیه قرآن، آیه 54 سوره مائده است که می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. می‌فرمایند که ای کسانی که ایمان آوردید، اگر شما منصرف شدید، اگر شما از این پیمانی که بستید عهد شکن شدید، خدا ضرر نمی‌کند. خدا در آینده گروهی را خواهد آورد که این پنج ویژگی رو داره. می‌فرماید که یحبهم و یحبونه، اینا خدا رو دوست دارن، خدا هم اینا رو دوست داره. قطعا مصداق این آیه شهید سلیمانی رحمت الله علیه است که همونجوری که سردار اشاره فرمودن چقدر تضرع میکردند به درگاه باری تعالی. اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین متواضع بودند و این تواضع ایشون رو نسبت به مؤمنین، نسبت به مستضعفین جهان همه دیدیم، مشهود بود. اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار عزیز و مقتدر و شکست ناپذیر. باز موضع‌گیری این بزرگوار رو در مقابل استکبار جهانی همه دیدیم. یجاهدون فی سبیل الله، مصداق اتم مجاهد فی سبیل الله بود. ولا یخافون لوم تلائم، از ملامت ملامت کنندگان، از سرزنش سرزنش کنندگان خوفی ندارن. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. در واقع این پنج ویژگی قرآنی که در خصوص مؤمن خدا می‌فرماید در وجود این سردار بزرگ سپاه اسلام جمع بود و این می‌تواند الگو باشد، این می‌تواند سرمشق باشد. در حقیقت باز می‌خوام عرض کنم که ایشون مصداق همین عنوان برنامه شما، یعنی ایشون مشق شیدایی واقعی جوانترها در مجموعه‌های نظامی میتواند باشد.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما جناب حسین خانی عزیز. فراز پایانی صحبت‌های شما رو برگردیم به راور.
خب نکته مهمی که در خصوص سردار دلها، سردار آشقاسم سلیمانی هست، بحث عشق و علاقه ایشون به زادگاهشون است. خب همه ما میدونیم ایشون مشغله کاری و مسئولیتی که در جبهه مقاومت داشت بی‌بدیل بود و ایشون علارغم این همه مشغله کاری داشت، رفت آمدش به کرمان و شهرستان رابور و روستای قنات ملک نه اینکه کمتر نشده بود، حتی بیشتر و بیشتر هم شده بود. در مناسبت‌های خاص و تعطیلی‌های اداری که بود اونجا می اومد، با اقوام و دوستان و همرزمانشون دیداری تازه می‌کرد و در حد توان مشکلات مردم رو رسیدگی می‌کردن. ارتباطش با مردم اینقدر بود که مردم اون روستا و اون محله همه رو به اسم کوچیک صدا می‌زد، یعنی همه رو می‌شناخت و بالاخره اون باشون ارتباط داشت. سال 1395 در جمع ورزشکاران راور دعوت شد، اونجا صحبت می‌کردن که ایشون میگه که وطن مثل مادره، همونطوری که انسان به مادر تعلق داره به وطنش هم تعلق داره. اگر یک روزی به من بگویند که بهترین نقطه دنیا کجاست، من میگویم رابر، در رابر قنات ملک و در قنات ملک تنگل هونی. این تنگل هونی که منظور سرداره ای اصلا روستا نیست، یه منطقه کشاورزیه که تابستونا ایامی که تابستون میشده میرفتن اونجا سر ملک کشاورزیشون، مخاطرین اون مسافت نداشته باشن. هر ساله وعده دیدار رزمندگان و دوستان قدیمی با ایشون مراسم ایام فاطمیه بود. ایشون منزل خودش رو تو شهر کرمان به عنوان وقف حضرت زهرا کرده بود و بیت زهرا بود و مراسمات اعضای امام حسین رو در روستای قنات ملک برگزار میکرد. و جالب اینجاست که مدعیش هم همیشه میگفت مدعی همون مدعی سنتی باشه، همون سبکی قدیمی مدعی میکردن دوستاشون طوری باشه. خب بنده قبل از شهادت سردار با قراری که با ایشون داشتن و نظارتی که انجام میدادن داستان کودکی ایشون رو تحت عنوان کودکی یک قهرمان داشتم به رشته تحریر در میوردم که ایشون نظارت میکرد. خب با شهادت ایشون سمت و سوق کتاب رو بردیم سمت زندگی نامه شهید و انشالله زندگی نامه ایشون رو از ولادت تا شهادت بخصوص این 41 سال زندگی جهادی ایشون را در قالب یک کتاب داستان و کودکانه به فرزندان و کودکان ایران زمین معرفی میکنیم.
انشالله که آماده میشه
تا بدونن که وارث چه اسطوره‌های فراموش ناشدنی هستم. در خصوص آماده شدنش هم به نظر من آماده است، ولی خب کارهای چون ما زمانی که خود سردار زنده بود تقریبا 50-60 درصد کتاب رو با همکاری ایشون به اتمام رسونده بودیم. و خب حالا انشالله منظر فرصتی هستیم که کار اداری و این کار انجام بشه و انشالله
سردار قیاسی راد و دوستانشون سردار امیر شیخ عزیز و بقیه دوستان باید کمک بکنن که هرچه زودتر ما این کتاب رو ببینیم و رونمایی از این کتاب اتفاق بیفته.
در خصوص زادگاه سردار من یه توضیح کوچولو دیگه بدم.
خیلی کوتاه باشه ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم شهرستان راور در 180 کیلومتر جنوب شرقی استان کرمان، این شهرستان مهد دلیرانی همچون سردار سلیمانی و 350 شهید دیگره. یه چیز جالبی که تو این شهرستان هست، شهرستان راور علاوه بر سردار سلیمانی افتخارات دیگری هم داره. اونجا یه روستایی هست به نام روستای نمونه کشوری گنجان. جالبی که این روستا تو زمان دوران دفاع مقدس 1000 نفر جمعیت داشته و 70 تا شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده. میشه بگی تو این روستا در هر منزلی رو که میزنی یک پدر شهید، مادر شهید، برادر شهید یا حداقل یک رزمنده یا جانباز به شما خوش اومد میگه. و تنها روستایی هم هست که مقام معظم رهبری در مورد صحبت کردن و فرمایش داشتن که استان کرمان با داشتن روستاها و بخشهایی مثل رابر و روستای گنجان یک استان ممتاز است.
خیلی متشکرم امیر شیخ عزیز. فراز پایانی برنامه رو میخواییم با شما در واقع جمع‌بندی ها رو انجام بدیم و به پایان برسونیم. خدمت شما عرض بکنم که در واقع آن چیزی که برای من قابل توجه هست صحبت‌های شیخ حسن نصرالله بود در هفتمین روز شهادت سپهبد سلیمانی. گفتن شناخت حزب الله یعنی من و همه برادرانم از حاج قاسم سلیمانی از سال 1998 آغاز شد که فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده گرفت و زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت رفت و آمد به لبنان را آغاز کرد و به قول معروف از همان ابتدا مشخص بود که چه خبر و برکت‌هایی در انتظار ماست. حتی منتظر نشد ما به ایران برویم تا او را بشناسیم. تنها چیزی که من میتونم از این جمله برداشت بکنم وظیفه شناسیه و شما به عنوان یکی از عمرای ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران فکر میکنم که این وظیفه شناسیه رو خیلی خوب درکش میکنید.
اجازه بفرمایید من به مأموریت محوریشون توجه
حتما.
بدم. شما ببینید وظیفه شناسی تجلی شناخت مأموریت، حرکت به سمت مأموریت مصرحی که براش تعریف شده در قالب سپاه قدس، مأموریتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران براش دیده، به دنبال ایجاد کار و پیدا کردن هسته هایی هست که بتونه این کار انجام بده. ملاحظه فرمایید برای ایشون واقعا جغرافیا معنا نداشت. حضور ایشون همین الان هم هسته های مقاومت شما بررسی بکنید در عرصه جغرافیا در مختصات نمی گنجه. به اصطلاح ما سربازها در مرز نمی گنجه، در سرحدات می گنجه، در سرحداتی که از لحاظ ژئوپلیتیکی به عنوان زمینه منطقه نفوذ داره تعریف میشه. لذا کاری که شون انجام داد در حوزه مقاومت، دور کردن حلقه تهدید، تغییر مختصات تهدید، کار بزرگی بود ایشون انجام دادن. کشور ما اگه امروز در آرامش داره قرار داره و دست دشمنی که هر لحظه به سمتش درازه کوتاه کرده و دور کرده و دستش نمیرسه، هنر سردار سلیمانی و حوزه دفاع ماست که تونسته این کار انجام بده. لذا اگر امروز شما ملاحظه فرمایید محور مقاومت در اونجا به عنوان گلوگاه دشمن در استراتژیک ترین نقطه ممکن برای دشمن قرار گرفته و این سردار بزرگ تونست اونها رو بالاخره کمک بکنه در این مسیر بیاره و استفاده